رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. فرمانده ارتش اوکراین والری زالوژنی در یک صحبت تلفنی با سردار ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا مارک میلی به درخواست کیف پای فشاری کرد که این کشور به سلاح و مهمات بیشتر نیاز دارد. زالوژنی شام 3 دکبر در صحیفه فیسبوکش نوشت که در صحبتش میلی را درباره مشکبارانهای اخیر روسیه به ساختارهای ملکی آگاه کرده، از ایالات متحده آمریکا در دریافت هواپیماها و سیستم‌های دفاعی موشکی بیشتر کمک خواسته است. روز 30 نوامبر ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با شرکت دفاعی رایتون در حجم 1.2 میلیارد دلار قرارداد بسته است که استحصال سیستم‌های پیشرفته دفاعی نسامس را در نظر می‌گیرد. طبق گزارش ها حکومت ایران پالیسی اخلاق را بکار می کند. در پس منظر اعتراض های ادامه یابنده در سراسر ایران که از مرگ مرموز دختر 22 ساله در اداره پلیس شروع شد، دادستان کل ایران از قطعی کار پلیسی اخلاق خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 4 دکبر در نقل قول از دادستان کل جعفر منتظری نوشت که پلیسی اخلاق هیچ ربطی به نظام دادگستری ندارد. منتظری با چنین شکل به سوال سبب های بسته شدن پلیسی اخلاق در چیست پاسخ داده است. پلیسی بحث برانگیز اخلاق در ایران سال 2006 در زمان رئیس جمهوری پرزیدنت محافظه‌کار محمود احمدی نژاد تأسیس شد. هدف این اداره تقویت قاعده لباس پوشی به ویژه نظارت حجاب و روسری زنان و دختران بود. روز 3 دکبر حکومت ایران گفت که در پی موج اعتراض ها از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر تا حال بیش از 200 کس کشته شده است. سازمان ملل متحد و گروه های حامی حقوق بشر میگویند که در اصل شمار کشته شده ها بیش از 300 نفر میباشد. در تاجیکستان هفته آخر ماه نوامبر جلسه نوبتی گروه های کاری کمیسیون مشترک علامت گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت در جلسه ای که روزهای 23 تا 30 نوامبر در دوشنبه جریان گرفت، مسئله های علامت گذاری سرحد دولتی دو کشور بررسی شد و ملاقات نوبتی قرار است در ازبکستان برگزار گردد. جزئیات یا شرح بیشتری از این جلسه نشر نمی شود. جلسه گذشته ماه اکتبر امسال در نمنگان ازبکستان برگزار شده بود. در ایران روز 4 دکبر 4 نفر را با اتهام همکاری با آژانسی اکتشافی موساد اسرائیل قتل کردند. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است. این 4 شهروند ایران در دریافت سلاح و مبلغ موساد به شکل کریپتوالوتا گناهکار دانسته شدند. قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده بود که چندین نفر را با اتهام احتمالی ارتباط با موساد بازداشت کرد و این نفران گویا دست به تخریب انشاءات و ربودن شهروندان ایران زدند. به اطلاع اسوسییتد پرس 3 نفر دیگر به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. یک سازمان حامی حقوق انسان میگوید دولت چین در سراسر جهان بیش از 100 دفتری پلیس باز کرده است که وظیفه‌شان نظارت، اذیت و حتی انتقال شهروندان چین از خارج به وطن میباشد. حامیان امنیت یک سازمان جمعیتی حامی حقوق انسان که قرارگاهش در شهر مادرید اسپانیا میباشد، با نشر گزارش روز 4 دکبر ادعا کرده است که در خارج چین با علاوه 54 اداره پلیس ماه سپتامبر آشکار شده، باز علاوه‌تن 48 اداره دیگر ثبت شده است. با نوشته این گزارش، اداره های پلیس بر اساس سازشنامه های دو جانبه امنیتی با برخی کشورهای اروپایی مثل خرواتیا، ایتالیا، سربیا، رومانیا و همچنین آفریقا تأسیس شدند. پکین رسمی این اتهامات را رد میکند. از آخر دکبر امسال شهروندان تاجیکستان امکان پرواز مستقیم به شهر کویت را پیدا میکنند. شرکت هوایی جزیره اخیراً خبر داد که شروع از 29 دکبر هفته دو با روزهای پنجشنبه و شنبه هواپیماهای آن در سمت دوشنبه کویت پرواز خواهد کرد. سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدوف در یک صحبت تلفنی روز 4 دکبر به رادیوی آزادی گفت که افتتاح خط سیر دوشنبه کویت نتیجه زحمت‌های 3 ساله آنها و مذاکره‌ها با شرکت جزیره میباشد. روهیت رامچاندرا مدیر اجرایی شرکت هوای جزیره ایرویز با مطبوعات گفته است که پروازهای میان کویت و دوشنبه اینچنین برای زائران عربستان سعودی خدمت خواهد کرد. جزیره یک شرکت غیر دولتی هوایی در کویت بوده، با قطار شرکت های لوکوستر یا ارزان فروش داخل می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه ساکنانی محله قزاقخانی شهر دوشنبه از احتمال تخریب شدن منزل‌هایشان از سوی شرکت ساختمانی فرهادی وحدت نگرانند. تشویش آنها این است که روشن نیست در پیشروی زمستان با ویران کردن خانه‌هایشان در کجا و چه شرایطی زندگی خواهند کرد. اما شهرت آدینایف مسئول شرکت فرهادی وحدت روز 1 دسامبر بر رادیو آزادی گفت آماده است در عوض منزل‌ها به صاحبان خانه جبران پردازد. مشکل در آن است که طرف ها تا حال به سازش نرسیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. خالدانه منور و ساکنی دوشنبه به پیشنهاد شرکت ساختمانی در مورد جبران منزلش راضی نیست. او روز 1 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با عوضش طلبون که 8 در خونه یا 3 خونه هم بتیاد 2 تا یک خونه. به هر دی دختر ما هم شوند هم 5 کودک بچم 5 تا داره بچم همه می خلق میدونه 5 تا داره بچم یا 3 خونه هاش بتیاد سرش بخون جون اخی.
به قول ساکنان بس میان آنها و شرکت ساختمانی 7 مباز ادامه دارد و برای حل آن به حکومت دوشنبه نیز مراجعه کردند ولی تا حال پاسخی نگرفتند. در این بین مسئولان شرکت ساختمانی فرهادی وعدت پافشاری دارند که آنها منزل ها را خالی کنند. بر اساس قرار شهردار دوشنبه که در جای منزل های این ساکنان که حدود 30 آیله را تشکیل می دهد بنیاد بناهای بلنداشیانه در نظر است. قبل از تخریب منزل تامین با منزل دیگر یا تا انجام چنین عمل پرداخت جبران پولی از عهده‌داری ها است که مسئولان شرکت بناکار باید نزد صاحب ملکان انجام دهند. اکثر بحث‌ها میان طرف‌ها سر کم حساب کردن مساحت منزل، حجم مبلغ سر هر متر مربع یا جبران پولی سر می‌زند. منصور منور ساکن محله قزاقخان می‌گوید شرکت بناکار برای هر متر کوادراتی منزل‌هایشان 500 دلاری پیشنهاد دارد که او نیز به چنین پیشنهاد راضی است. ولی چیزی که باعث نگرانی وای شده است، حجم اجاره پولی و شیوه حساب کتاب مساحت منزل است. نمایندگان شرکت فرهادی وحدت از صبح در روبروی دوربین رادیو آزادی خودداری نمودند. شهرت آدینایف یکی از مسئولان شرکت در صحبت تلفنی گفت با بعضی صاحبان منزل تا 4000 سومانی اجاره پولی پیشنهاد کردند. میگویند بخشی از زیربناهای ساکنان خودسرانه ساخته شدند که نباید همچون مساحت منزل حساب کرده شود. ولی چنین ادعاها را ساکنان رد کردند. آنها سند پیشنهاد کردند که 10 ساله ها باز در اینجا قانونی زندگی دارند. نماینده شرکت گفت ساکنان را از حساب بناهایی که بنیاد کرده نیست منزل می دهد. با گذشت تقریبا 7 ماه از بحث ساکنان محله قزاقخان با شرکت بناکار هنوز معلوم نیست آنها را چی سرنوشت انتظار است. به نظر حقوق شناس عبدالرحمن شریپوف برای حل چنین بحث ها در برابر اداره های دولتی نرخ‌گذار نهادهای مستقل نیز باید تشکیل شوند تا حمایت از حقوق شهروندان به طور شفاف صورت گیرد.
در اساس معیارهای بین المللی اگر بیم شرکت ساختمانی و صاحب کار است. شهروند از حالت اجتماعیش وابستگی دارد. وقتی که شهروند منزلش برطرف میکند شهروند به حالت عجزی میافتد، یعنی به حالت بیخانگی. برای همین صاحب کار باید که همه جبرانی ضرری که به سر صاحب ملک میافتد باید که جبران کند.
طبق آمار رسمی بحث ها وابسته به منزل در 2 سال اخیر زیاد شده است. دادگاه کشور سال گذشته 1411 پرونده اوید به کوچونیدن از منزل را بررسی کردند که نظر به یک سال پیش 19% زیاد است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
طاهر عبدالبکوف رئیس پیشینی خدمات کمونالی شهر خاروق و یکی از خویشاوندان فعال بدخشانی اورز وزیربکوف رسما به افرادگرایی متهم شده است. او را یک هفته پیش دستگیر کرده بودند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. در حالی که مقامات هیچ شرحی نمی دهند، پیوندانش روز 28 نوامبر گفتند که عضو سابق مجلس بدخشان طاهر عبدالبکوف به همکاری با نماینده مخالفین علیم شیرزمانوف و دادن آش محمد باقیروف گمان بر است. پیشتر آنها گفته بودند که او به رساندن یاری به اعتراضگران در خاروق نیز متهم است. پیوندان عبدالبکوف به سبب حساس بودن موضوع زیاد صحبت نکردند. یکی از آنها روز 28 نوامبر در صحبت تلفنی و بدون ذکر نام گفت که چندی از خیشاوندانشان را به دادستانی شهر خاروغ دعوت کردند. به گفته هم صحبتی ما در آنجا پرسیدند که آیا همکاری عبدالبکوف با علیم شیرزمانوف حقیقت دارد یا نه. خود عبدالبکوف به نزدیکانش و مفتشان گفته است که اتهام ها را به اساس می شمارد و خواهان تحقیق منصفانه پرونده اش است. کوشش ها برای گرفتن شرح مفتشان تا این لحظه بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز روز 21 نوامبر تصدیق کرده بود که عبدالبکوف دستگیر شده است، اما دیگر تفصیلات نداد. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان در خارجه گفت با طاهر عبدالبکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. شیرزمانوف میگوید که عبدالبکوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بود و او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. با قبلش در معرکه های سیاسی آنها رقیب بودند. شیرزمانوف افسود که از سال 2015 به این طرف هیچ تماس یا رابطه بین آنها وجود نداشت. طاهر عبدالبکوف یزنه یا شوهر خواهر آرز وزیربکوف فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در شهر خاروغ است. دادگاه شهر دوشنبه خودی وزیربکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. بعد تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند که گناه نکردند و اتهامات ضد آنها بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عمل کرد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست که به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان دهد و بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند، درخواستی که مقامات تاجیکستان به آن پاسخ نگفتند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان است. دست هست من
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با آزادی.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را موقتاً باز داشته است. دادرس پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدن در اداره امور داخلی شهری وحدت بسنجد. پیر محمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و ایزالیسه کامل گناه را به دوش گرفت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ای را میکنم. یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. با قول مصاحب ما عبدالستار پیر محمدزاده در جریان مرافعت چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسه شهری وحدت دلیل آورده است. پیر محمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن از حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده است. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که میخواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه این نامه را که معلی خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهری وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. 8-10 روزی عذاب و عقوبت، ایزالیسه کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناهی نکرده را به دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آنکه گویا به رهبر مخالفان موحدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده می‌کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. محی‌الدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده رد کرد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می‌راند، اما از جریمه‌های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه‌های وابسته به حکومت کار می‌کرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاعی دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده، جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده، خواهان رهایی آنها شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
داد و گرفت بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از اول سال 2022 افزوده است. بخش قرغزی رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده که از کشورهای منطقه به روسیه و یا برعکس چی بردن و چی آوردن. پس از حمله تجاوزکاران ارتش روسیه به اوکراین، اکثر کشورهای غرب صادرات محصولات زیادی تکنیکی و برقی را به مسکو بس کردند. صدها شرکت باربر فعالیت خود را در قلمرو این کشور منع نمودند. اینچنین برای خریدن و آوردن چنین تجهیزات به روسیه معاملات مالی توسط بانک‌ها محدود گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب افزایش بردن تجهیزات برقی و کامپیوتری از قزاقستان به روسیه هم همین بوده است. متخصصان ساحه میگویند تاجران قزاق در واقع از کشورهای دیگر مال و محصولات زیاد خریده به روسیه انتقال میدهند. آژانس بلومبرگ در آخر ماه اکتبر امسال با نشر تحقیقات گفت قزاقستان از بازار اروپا تجهیزات معیشی به مثل ماشین‌های جامشویی و یخدان را بسیار می‌خرد. به نوشته رسانه انتقال این تجهیزات از استانه به مسکو هم زیاد شده است. آژانس مالی و اطلاعاتی آمریکا از کمبود تجهیزات معیشی در بازارهای روسیه خبر داده، همزمان تاکید کرده است که اسباب‌های ریکسپورت یا از کشور دوم وارد شده در مسکو احتمال با هدف‌های نظامی استفاده می‌شوند. قبلا منصبداران غربی اعلام کرده بودند که در تانک‌های روسیه بعضی از قسم‌های یخدان و ماشین‌های جامشویی آشکار شده است. برای مثال ماه سپتامبر رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اظهار داشت که در تجهیزات حربی روسیه میکروچیپ یا میکروسخمه های اسباب های روزگار استفاده شده است. وزیر آمریکا جین رایموند هم ماه می عین همین گپ را تکرار کرد. طبق حسابات کمیته آمار ازبکستان در 8 ماه سال 2021 داد و گرفت مال و محصولات با روسیه 4.4 میلیارد دلار تشکیل داده است. این رقم در همین دوره امسال به 5.6 میلیارد دلار رسیده. از اول سال این نشان داد بیش از 27% افزوده است. داد و گرفت تاشکند با مسکو بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. جالب این است که همزمان واردات مال و محصولات از چین به ازبکستان افزوده است. اگر بیشکک سال گذشته به مسکو 1 تن مواد آرایشی فرستاده باشد، امسال حجم آن به 50 تن رسید. صاحبکاران قرغیزستانی صادرات محصولات آرایشی زنانه را در یک سال اخیر از 8 تا به 260 تن زیاد کردند. صادرات شامپون و صابون هم از قرغیزستان به روسیه به طور بی سابقه افزوده است. در این زمان حجم واردات همین محصولات به خود قرغیزستان هم زیاد شده است. مقامات تاجیکستان آمار نوی داد و گرفت مال و محصولات را با روسیه آماوی نکردند. معمولا در سامانه این نهاد نشاندادهای پیشینه نشر می شود. رسانه های تاجیکستان و روسیه از افزایش داد و گرفت مال و محصولات میان دو کشور خبر دادند. ضمن ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه می سال روان در مسکو گفته شد که در 3 ماه داد و گرفت دو کشور 70% زیاد شده است. ماه ایون هنگام دیدار نوبتی رحمان و پوتین در دوشنبه گفته شد که داد و گرفت دو کشور در 5 ماه 50% افزود. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هنگام سفرش به مسکو گفت در دوام 8 ماه اخیر تجارت بین دو کشور 40% زیاد شده است. بنا به آمار وزارت رشد اقتصاد روسیه حجم داد و گرفت با تاجیکستان در 8 ماه 922.6 میلیون دلار برابر بوده است. این نشان داد 22% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. خدمات گمرک کشور حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه را در 9 ماه 1.22 میلیارد دلار گفت، اما قسم زیادی این مبلغ به واردات و همگی 66 میلیون دلار به صادرات مال و محصولات راست می آمده است. قسم زیادی محصولات صادراتی تاجیکستان را به روسیه طلا، نقره، آلومینی، عسل و سنگ‌های دیگری گرانبها و سیاه تشکیل می‌دهد. احتمال سال روان صادرات این محصولات باز هم بیشتر می‌شود. همچنین از کشور به روسیه میوه های تر و خشک و پخته می برند. مسکو از دوشنبه بعضی از نوهای ماشین و قسمای احتیاطی را هم می خرد که این بیشتر ری اکسپورت است، یعنی از کشور دیگر به دوشنبه و از اینجا به روسیه صادر کرده می شود. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بهادر رحیمزاده ماه می در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفت امسال کشور در حجم کلان محصولات مثل تخم، میوه خشک، سبزی، انگور، کرم، مغز و لیمون را صادرات خواهد کرد. به گفته او در بین کشورهایی که این محصولات را می‌خرند روسیه در جای اول قرار دارد. افزایش داد و گرفت با روسیه به منفیت کشورهای آسیای مرکزی است، ولی فایده ای که میتواند به تحریم این کشورها پایان یابد. کشورهای غربی هشدار دادند که نسبت دولت‌هایی که به روسیه یاری می‌کنند چاره‌های جدی خواهند اندیشید.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگمهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روزی 24 نوامبر به زندان نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگمهر میگوید که به اطلاع دریافته آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبس پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبس پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش‌ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگمهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگمهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهری وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عفو 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر می‌برد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگمهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که بزرگمهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستند اکبرجان اسماعیلوف، رهبری مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکزی تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکزی جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفاً میگفتید که کار رو از چه شروع کردید؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تباران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد، 11 فیلیال رو هم کشادیم. در تمام سراسر گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشوده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی را کشودیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تبارانی گوییم جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی است. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، چیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشین اسمبلی خلق قزاقستان یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تبارانی جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری یعنی تاجیک تبارانی قزاقستان از نامی پریزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
بگید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبارانی قزاقستان مرکز، فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما حسن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکزی جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله رو بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی رو رساندگی هستیم، و این مشکلی رو من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم که شما ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد، و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امید داریم که این کار حل می‌شدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست. همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و می باشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از این از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند دایم، حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بگیم زمانوی قطعی که آمدگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور میخواییم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در ما هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستن و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها نویستگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده‌ها تأمین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روستگاه ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم یعنی زبانی دولتی رو دانیم میتونیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است. برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکانی مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتب های تاجیکی برای ما آموزگارانی زبان و ادبیات تاجیک و تاریخی خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشن همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتور زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتور زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساساً فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود را پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما را رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده را می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکون وفات میکنن، یکون مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوستات میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن مون بعضی اولیایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پولم روان میکنیم. این حالت ها هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا را ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون گرفتن نمیتونند و یعنی بسیارش، یعنی با ماشین یکان مشکلی میشود، یکان کروهی بسیار میشود. ما از طرف حقوقی رم یاردم دویم داده استادیم و میدهیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر که 20 نوامبر شروع شد تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. بازی ها در 8 ورزشگاه 5 شهر قطر صورت گرفتند. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در 4 گروه A, B, C و D 10 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی معین شد. اینها تیم های ملی فرانسه، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، سنگال، انگلیا، ایالات متحده آمریکا، ارجنتینا، لهستان و استرالیا می باشند که به پلی آف برآمدند. ولی دسته های اکوادور، قطر، ایران، ویلز، مکزیک، عربستان سعودی، تونس، دانیا و کانادا از حق اشتراک در دور هشتک نهایی محروم شدند. به این ترتیب در هشتک فینال جام جهانی روز 3 دکبر نیدرلند با ایالات متحده آمریکا، 4 دکبر ارجنتینا با استرالیا و فرانسه با لهستان، 5 دکبر انگلیا با سنگال بازی میکنند. در جام جهانی فوتبال در قطر تا حالا از 64 بازی 40 تاش برگزار شد. 31 بازی با پیروزی یکی از دسته ها خاتمه یافت و 9 بازی با حساب مساوی یا برابر به انجام رسید. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا میان بزرگسالان که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار شد، در هیئت دسته رد استار یا ستاره سرخ سربیا مدال نقره به دست آورد. این دسته به فینال راه یافت، ولی در دور نهایی از تیم میزبان فایت یا جنگاوری گرجستان مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی اروپا در گرجستان همگی 143 ورزشگر از 25 کشور چهار قاره عالم اشتراک کرد. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین قوازمایی کرد. در این وزن 16 گوشتگیر از 6 کشور رقابت نمود که 8 نفرشان از گرجستان، 4 نفر از فرانسه، 1 نفری از اسپانیا، سربیا، تاجیکستان و یونان بودند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در مسابقات بین المللی جودو از سلسله گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیه بین المللی جودو خبر داده است، تاسکولاهی بزرگ در توکیو با شرکت بیش از 300 ورزشگر از 67 کشور 5 قطعه عالم طولی 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 3 نفر، امام‌علی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف و سامان محمد بیکف شاملند. در روز اولی این مسابقات بین المللی 3 دکبر، 2 پهلوان تاجیک، محمد رحیم سرخانوف در وزن 73 کیلو و سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو رقابت می‌کنند. در روز دویم مسابقات 4 دکبر، امام‌علی نورعلی در وزن 66 کیلو به رقابت می‌پردازد. این پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست امسال در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان در اکوادور در وزن 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
با غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی جودو در توکیو، بجز از مدال، تحفه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یورویی سپرده می شود. نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش در هندوستان برنده مدال برنجی گردید. جام جهانی فوتبال در قطر با اشتراک 32 دسته در 8 گروه جریان دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش که از 24 تا 28 نوامبر در شهر پونه هندوستان برگزار شد، در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردید. در این وزن ایلیاس پاکدلی ایرانی که در دور نهایی به نماینده کره جنوبی جیو کوان دست بالا شد، مقام اول را کسب کرد. نوروز کریمزاد و پهلوان ازبکستانی غالیب سلیمانوف جایهای سوم را صاحب شدند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را باز 2 ورزشگر محمد رضا قوتوف و فرخ محمودوف نمایندگی کردند. قوتوف در وزن تا 60 کیلو و محمودوف در وزن تا 81 کیلو در دوره 4-1 نهایی مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت کورش در قسم شمالی تاجیکستان معمول است و افزود
اون کورش که در شمال جمهوری ما وجود دارد میان به میان گوشتین میگیرند و قوازمایی و یا از قوازمایی گوشتین میری کمتر فرق دارد، فقط قوازمایی از میان به میان سر میشد و گوشتین ملی تاجیکی ما چخیری که در بسیاری جای های جمهوری تاجیکستان وجود دارد و تمام حرکت های گوشتین سامبو و زودو فقط از میانبان پایان به دست گرفتن اجازه داده میشد و دیگر تمام حرکت ها تمام هیله و نیرنگ ها در این وجود دارد.
ضمناً پهلوانان مشهور تاجیک برادران رستم و رسول باقیف ها در رشته گوشتی کورش در شهری تاشکند به عنوان قهرمان جهان دست یافتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 27 نوامبر با بازی های دوری آخرین در گروه ا به انجام رسید. بازی میان دو دسته دوشنبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با حساب 5-1 به نفع قهرمانی تاجیکستان خاتمه یافت. در بازی دیگری دور 23 در گروه ا دسته خوجند در میدان خود تیم ختلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. به این ترتیب در جدول جنبستی مسابقات استقلال با کسب 48 امتیاز جای اول را اشغال نمود و مدال‌های طلا را از آن خود کرد. روشن کلاب با کسب 35 امتیاز جای دوم و مدال‌های نقره، خوجند با کسب 34 امتیاز جای سوم و مدال‌های برنجی گرفتند. استقلال در موسم آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. روشن و خوجند تاجیکستان را در جام AFC نمایندگی میکنند. آرش شاهنظرف ورزشکری جوانی تاجیک در مسابقه شطرنج بازان در شهر الماتا قهرمان شد. شاهنظرف که همراه با خانواده‌اش در قزاقستان زندگی میکند اکنون در دور جمهوریوی شطرنج در این کشور شرکت میورزد. بجز از آرش شاهنظرف دیگر اعضای خانواده نیز به شطرنج مشغولند. خبرنگاران رادیوی آزادی فرزان محمدی و مولا رجب یوسفی ضمن سفر به قزاقستان از این خانواده ورزشکاران دیدن کردند.
نبیرهای عزیز، مسابقان را به مناسبت زادروز نقره‌پانوس سر میکنیم. برای غالبان جایزه های خوب داده میشند. سر کرد.
جشن زادروز در این خانواده غیر مقرری تجلیل می شود. در میان دسترخوان به جای کلچخان تخته شطرنج می گذارند. از خرد تا بزرگ این آیله به شطرنج بازی مشغولند. سه نفرشان نامزد به دریافت عنوان استاد ورزش هستند. از جمله همایون که همگی 8 سال دارد. او از 4 سالگی شطرنج بازی می کند.
من در صنف 3 می خونم. اما برای من مشکل نیست. از مکتب میایم، وظیفه خانگی رو اجرا میکنم و با شطرنج بازی آغاز میکنیم. شرط اساسی در شطرنج این است که بیشتر فکر کردن لازم. اگر فکر نمیکنید تیز شکست میخورید. شطرنج برای رشد انسان و آموزش فنهای مثل ماتماتیکا و فیزیکا کمک میکنند.
پروست بسر پرویگرایشه.
شوق این آیله به شطرنج بازی از بزرگ خانواده نصیب جان امانی منشأ میگیرد. امانی زمان در مجله مشعل تاجیکستان صحیفه مخصوص شطرنج را با نام فرزین راه اندازی کرده بود. با شروع جنگ داخلی تاجیکستان نصیب جان امانی مجبور شد به قزاقستان کوچ بندد. مهر شطرنج را هم با خودش برد.
هر قدر که کودکان از خردسالی به این بازی مراق ظاهر کنند همه اندازه خوب است، زیرا اونها به همین چیز بند میشوند. به شامات بند میشن، هم برای تحصیلشان یاری میرسند. همچنین چون به این کار به این بازی که بند شدند مصروف شدند، دیگر از پی کارهای دیگر نمیشوند، کارهای بعد دست نمیرسند.
پیرو قدری 11 سال دارد. در نمود شطرنج سه مراتبه قهرمان تاجیکستان در میان نورسان تا 8 ساله شده است. تابستان امسال در جام به نام امانتای بولیکبایف میان 84 نفر جای سیم را کسب کرد. دختران این خانواده هم از شطرنج دور نماندند. نقره‌بانو قادری میخواهد در آینده پزشک شود. شطرنج کمک رسان او برای خوبتر از خود کردن فنهای دقیق است.
پیویلس какая-то мотивация, чтобы продолжить дело.
مرا این چیز روح بلند می کند که رسم خانواده را ادامه می دهم. شاهمات در درس خواندن به من کمک کرد و در مکتب علاخوان هستم. شطرنج برای آموزش علم های دقیق مثل ماتماتیک و فیزیک کمک می کند.
شاهمات помогают мне в повседневной жизни, например, в учебе то же самое.
در قزاقستان توجه به شطرنج زیاد است و مکتب های زیاده به آموزش این نمود ورزش مشغولند. سینا امانبای فرزند نصیب جان امانی هم به ده ها نورسان تاجیک و قزاق شطرنج آموزانده است. آرزوهایش بزرگند.
اگر خدا خواهد سخت حرکت کرده می خواهم کمی شاگرده با قوت شاگرده پر قوت با بسیارتر شوند و انشاءالله چمپیونی آسیایی شاگرده و چمپیونی جهان را هم در قطار شاگرده خودم دیدم می خواهم که باییم که این شاگرده منم در مسابقه بین‌المللی که درجه بلند در آسیا و در چمپیونات جهان جاهای اول را اشغال کنند.
نصیب جان امانی خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در قزاقستان در سیمای هر یک از نبیرگانش قهرمانهای جهان در نمود شطرنج را می بیند. هرچند می داند که تا عملی شدن آرزویش راهی مشکل در پیش است. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در انتظاری تویم ای عزیزترین یا که در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مزا بر گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مزا بر گشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا در سر هست شو های درختی دلم شو مرغ پانی گلی راست تا صاحب سر را پروشی هان دشمن نوبهاری دنیای
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. فرمانده ارتش اوکراین والری زالوژنی در یک صحبت تلفنی با سردار ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا مارک میلی به درخواست کیف پای فشاری کرد که این کشور به سلاح و مهمات بیشتر نیاز دارد. زالوژنی شام 3 دکبر در صحیفه فیسبوکش نوشت که در صحبتش میلی را درباره مشک بارانهای اخیر روسیه به ساختارهای ملکی آگاه کرده، از ایالات متحده آمریکا در دریافت هواپیماها و سیستم‌های دفاعی موشکی بیشتر کمک خواسته است. روز 30 نوامبر ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با شرکت دفاعی رایتون در حجم 1.2 میلیارد دلار قرارداد بسته است که استحصال سیستم‌های پیشرفته دفاعی نسامس را در نظر می‌گیرد. طبق گزارش ها حکومت ایران پالیسی اخلاق را بکار میکند. در پس منظر اعتراض های ادامه یابنده در سراسر ایران که از مرگ مرموز دختر 22 ساله در اداره پلیس شروع شد، دادستانی کل ایران از قطعی کاری پلیس اخلاق خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 4 دکبر در نقل قول از دادستانی کل جعفر منتظری نوشت که پلیس اخلاق هیچ ربطی به نظام دادگستری ندارد. منتظری با چنین شکل به سوال سبب های بسته شدن پلیس اخلاق در چیست پاسخ داده است. پلیس بحث برانگیز اخلاق در ایران سال 2006 در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت محافظه‌کار محمود احمدی نژاد تأسیس شد. هدف این اداره تقویت قاعده لباس پوشی به ویژه نظارت حجاب و روسری زنان و دختران بود. روز 3 دکبر حکومت ایران گفت که در پی موج اعتراض ها از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر تا حال بیش از 200 کس کشته شده است. سازمان ملل متحد و گروه های حامی حقوق بشر میگویند که در اصل شمار کشته شده ها بیش از 300 نفر میباشد. در تاجیکستان هفته آخر ماه نوامبر جلسه نوبتی گروه های کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت در جلسه ای که روزهای 23 تا 30 نوامبر در دوشنبه جریان گرفت، مسئله های علامتگذاری سرحد دولتی دو کشور بررسی شد و ملاقات نوبتی قرار است در ازبکستان برگزار گردد. جزئیات یا شرح بیشتری از این جلسه نشر نمی شود. جلسه گذشته ماه اکتبر امسال در نمنگان ازبکستان برگزار شده بود. در ایران روز 4 دکبر 4 نفر را با اتهام همکاری با آژانس اکتشافی موساد اسرائیل قتل کردند. در این باره خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است. این 4 شهروند ایران در دریافت سلاح و مبلغ موساد به شکل کریپتووالوتا گناهکار دانسته شدند. قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده بود که چندین نفر را با اتهام احتمالی ارتباط با موساد بازداشت کرد و این نفران گویا دست به تخریب انشاءات و ربودن شهروندان ایران زدند. با اطلاع اسوسییتد پرس 3 نفر دیگر به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. یک سازمان حامی حقوق انسان میگوید دولت چین در سراسر جهان بیش از 100 دفتر پلیس باز کرده است که وظیفه‌شان نظارت، اذیت و حتی انتقال شهروندان چین از خارج به وطن میباشد. حامیان امنیت یک سازمان جمعیتی حامی حقوق انسان که قرارگاهش در شهر مادرید اسپانیا میباشد، با نشر گزارش روز 4 دکبر ادعا کرده است که در خارج چین با علاوه 54 اداره پلیس ماه سپتامبر آشکار شده، باز علاوه‌تن 48 اداره دیگر ثبت شده است. با نوشته این گزارش، اداره های پلیس بر اساس سازشنامه های دو جانبه امنیتی با برخی کشورهای اروپایی مثل خرواتیا، ایتالیا، سربیا، رومانیا و همچنین آفریقا تأسیس شدند. پکین رسمی این اتهامات را رد میکند. از آخر دکبر امسال شهروندان تاجیکستان امکان پرواز مستقیم به شهر کویت را پیدا میکنند. شرکت هوایی جزیره اخیراً خبر داد که شروع از 29 دکبر هفته دو با روزهای پنجشنبه و شنبه هواپیماهای آن در سمت دوشنبه کویت پرواز خواهد کرد. سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدوف در یک صحبت تلفنی روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت که افتتاح خطسیر دوشنبه کویت نتیجه زحمت‌های 3 ساله آنها و مذاکره‌ها با شرکت جزیره میباشد. روهیت رامچاندرا، مدیر اجرایی شرکت هوای جزیره ایرویز، با مطبوعات گفته است که پروازهای میان کویت و دوشنبه اینچنین برای زائران عربستان سعودی خدمت خواهد کرد. جزیره یک شرکت غیر دولتی هوایی در کویت بوده، با قطار شرکت های لوکوستر یا ارزان فروش داخل می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک گروه ساکنان محله قزاقخان شهر دوشنبه از احتمال تخریب شدن منزل‌هایشان از سوی شرکت ساختمانی فرهاد وحدت نگرانند. تشویش آنها این است که روشن نیست در پیشروی زمستان با ویران کردن خانه‌هایشان در کجا و چه شرایطی زندگی خواهند کرد. اما شهرت آدینایف مسئول شرکت فرهاد وحدت روز 1 دسامبر بر رادیو آزادی گفت آماده است در عوض منزل‌ها به صاحبان خانه جبران پردازد. مشکل در آن است که طرف‌ها تا حال به سازش نرسیدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. خالدانه منور و ساکنی دوشنبه به پیشنهاد شرکت ساختمانی در مورد جبران منزلش راضی نیست. او روز 1 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"با ایوازش طلبم که 8 در خانه یا 3 خانه هم بتیا و 2 تا یک خانه. به هر دی دختر ما هم شوند هم 5 کودک بچم 5 تا دور بچم همه می خلق میدونه 5 تا دور بچم یا 3 خانه هاش بتیا سرش بخون جونوخی."
به قول ساکنان بحث میان آنها و شرکت ساختمانی 7 ماه باز ادامه دارد و برای حل آن به حکومت دوشنبه نیز مراجعه کردند ولی تا حال پاسخی نگرفتند. در این بین مسئولان شرکت ساختمانی فرهاد وعدت پافشاری دارند که آنها منزل ها را خالی کنند. بر اساس قرار شهردار دوشنبه که در جای منزل های این ساکنان که حدود 30 آیله را تشکیل می دهد، بنیاد بناهای بلنداشیانه در نظر است. قبل از تخریب منزل، تامین با منزل دیگر یا تا انجام چنین عمل، پرداخت جبران پولی از عهده‌داری های است که مسئولان شرکت بناکار باید نزد صاحب ملکان انجام دهند. اکثر بحث‌ها میان طرف‌ها سر کم حساب کردن مساحت منزل، حجم مبلغ سر هر متر مربع یا جبران پولی سر می‌زند. منصور منور و ساکن محله قزاقخان می‌گوید شرکت بناکار برای هر متر کوادراتی منزل‌هایشان $500 پیشنهاد دارد که او نیز به چنین پیشنهاد راضی است، ولی چیزی که باعث نگرانی وای شده است حجم اجاره پولی و شیوه حساب کتاب مساحت منزل است. نمایندگان شرکت فرهاد وحدت از صبح در روبروی دوربین رادیو آزادی خودداری نمودند. شهرت آدینایف یکی از مسئولان شرکت در صحبت تلفنی گفت با بعضی صاحبان منزل تا 4000 سومانی اجاره پولی پیشنهاد کردند. میگویند بخشی از زیربناهای ساکنان خودسرانه ساخته شدند که نباید همچون مساحت منزل حساب کرده شود، ولی چنین ادعا را ساکنان رد کردند. آنها سند پیشنهاد کردند که 10 ساله ها باز در اینجا قانونی زندگی دارند. نماینده شرکت گفت ساکنان را از حساب بناهایی که بنیاد کرده نیست منزل می دهد. با گذشت تقریبا 7 ماه از بحث ساکنان محله قزاقخان با شرکت بناکار هنوز معلوم نیست آنها را چی سرنوشت انتظار است. به نظر حقوقشناس عبدالرحمن شریپوف برای حل چنین بحث ها در برابر اداره های دولتی نرخ‌گذار نهادهای مستقل نیز باید تشکیل شوند تا حمایت از حقوق شهروندان به طور شفاف صورت گیرد.
در اساس معیارهای بین‌المللی اگر بیم، شرکت ساختمانی و صاحب‌کار است. شهروند از حالت اجتماعیش وابستگی دارد. وقتی که شهروند منزلش را برطرف میکند، شهروند به حالت عاجزی میافتد، یعنی به حالت بیخانگی. برای همین صاحب کار باید که هم جبرانی ضرری که به سر صاحب ملک می افتد باید که جبران کند.
طبق امور رسمی بحث ها وابسته به منزل در 2 سال اخیر زیاد شده است. دادگاه کشور سال گذشته 1411 پرونده اوید به کوچونیدن از منزل را بررسی کردند که نظر به یک سال پیش 19% زیاد است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. طاهر عبدالبکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی شهر خاروغ و یکی از خیشواندان فعال بدخشانی آرز وزیربکوف رسمن به افرادگرایی متهم شده است. او را یک هفته پیش دستگیر کرده بودند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دیم. در حالی که مقامات هیچ شرحی نمی دهند، پیوندانش روز 28 نوامبر گفتند که عضو سابق مجلس بدخشان طاهر عبدالبکوف به همکاری با نماینده مخالفین علیم شیرزمانوف و دادن آشی محمد باقیروف گمان بر است. پیشتر آنها گفته بودند که او به رساندن یاری به اعتراضگران در خاروغ نیز متهم است. پیوندان عبدالبکوف به سبب حساس بودن موضوع زیاد صحبت نکردند. یکی از آنها روز 28 نوامبر در صحبت تلفنی و بدون ذکر نام گفت که چندی از خیشاوندانشان را به دادستانی شهر خاروق دعوت کردند. به گفته هم صحبت ما در آنجا پرسیدند که آیا همکاری عبدالبکوف با علیم شیرزمانوف حقیقت دارد یا نه. خود عبدالبکوف به نزدیکانش و مفتشان گفته است که اتهام ها را به اساس می شمارد و خواهان تحقیق منصفانه پرونده اش است. کوشش ها برای گرفتن شرح مفتشان تا این لحظه بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ولایت مختار کویستان بدخشان هنوز روز 21 نوامبر تصدیق کرده بود که عبدالبکوف دستگیر شده است، اما دیگر تفصیلات نداد. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج گفت با طاهر عبدالبکوف نه همکاری بلکه مخالفت سیاسی داشت. شیرزمانوف میگوید که عبدالبکوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی بود و او معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات. با قبلش در معرکه های سیاسی آنها رقیب بودند. شیرزمانوف افزود که از سال 2015 هم به این طرف هیچ تماس یا رابطه بین آنها وجود نداشت. طاهر عبدالبکوف یزنه یا شوهر خواهر آرز وزیربکوف فعال بدخشانی و صاحب چند دکان در شهر خاروق است. دادگاه شهر دوشنبه خود وزیربکوف را که در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. بعد تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان می گویند که گناه نکردند و اتهامات ضد آنها بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عمل کرد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست که به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان دهد و بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند، درخواستی که مقامات تاجیکستان به آن پاسخ نگفتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را موقتاً باز داشته است. دادرس پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدن در اداره امور داخلی شهری وحدت بسنجد. پیر محمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و ایزولیسی کامل گناه را به دوش گرفت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ای را میکنم. یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول مصاحب ما عبدالستار پیر محمدزاده در جریان مرافعت چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسای شهری وحدت دلیل آورده است. پیر محمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن از حکمش پیش از بازداشت در دالانهای حکومتی صادر شده است. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که به همکاری با سازمانهای ممنوع گمانبر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که میخواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه این نامه را که معلی خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهری وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. 8-10 روزی عذاب و عقوبت، ایزولیسی کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله ام وادار کرد که گناهی نکرده را به دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آن که گویا به رهبر مخالفان محی‌الدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده می‌کرده باشم زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. محی‌الدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده رد کرد. عبدالستار پیر محمدزاده ماهی نایبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاعی دروغ و همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار کرده، جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده، خواهان رهایی آنها شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
داد و گرفت بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از اول سال 2022 افزوده است. بخش قرغزی رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده که از کشورهای منطقه به روسیه و یا برعکس چی بردن و چی آوردن. پس از حمله تجاوزکاران ارتش روسیه به اوکراین، اکثر کشورهای غرب صادرات محصولات زیادی تکنیکی و برقی را به مسکو بس کردند. صدها شرکت باربر فعالیت خود را در قلمرو این کشور منع نمودند. اینچنین برای خریدن و آوردن چنین تجهیزات به روسیه معاملات مالی توسط بانک‌ها محدود گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب افزایش بردن تجهیزات برقی و کامپیوتری از قزاقستان به روسیه هم همین بوده است. متخصصان سا هم میگویند تاجران قزاق در واقع از کشورهای دیگر مال و محصولات زیاد خریده به روسیه انتقال میدهند. آژانس بلومبرگ در آخر ماه اکتبر امسال با نشر تحقیقات گفت قزاقستان از بازار اروپا تجهیزات معیشی به مثل ماشین‌های جامشویی و یخدان را بسیار می‌خرد. به نوشته رسانه انتقال این تجهیزات از استانه به مسکو هم زیاد شده است. آژانس مالی و اطلاعاتی آمریکا از کمبود تجهیزات معیشی در بازارهای روسیه خبر داده، همزمان تاکید کرده است که اسباب‌های ریکسپورت یا از کشور دوم وارد شده در مسکو احتمال با هدف‌های نظامی استفاده می‌شوند. قبلا منصبداران غربی اعلام کرده بودند که در تانک‌های روسیه بعضی از قسم‌های یخدان و ماشین‌های جامشویی آشکار شده است. برای مثال ماه سپتامبر رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اظهار داشت که در تجهیزات حربی روسیه میکروچیپ یا میکروسخیمه‌های اسباب‌های روزگار استفاده شده است. وزیر آمریکا جین رایموند هم ماه می عین همین گپ را تکرار کرد. طبق حسابات کمیته آمار ازبکستان در 8 ماه سال 2021 داد و گرفت مال و محصولات با روسیه 4.4 میلیارد دلار تشکیل داده است. این رقم در همین دوره امسال به 5.6 میلیارد دلار رسیده. از اول سال این نشان داد بیش از 27% افزوده است. داد و گرفت تاشکند با مسکو بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. جالب این است که همزمان واردات مال و محصولات از چین به ازبکستان افزوده است. اگر بیشکک سال گذشته به مسکو 1 تن مواد آرایشی فرستاده باشد، امسال حجم آن به 50 تن رسید. صاحبکاران قرغیزستانی صادرات محصولات آرایشی زنانه را در یک سال اخیر از 8 تا به 260 تن زیاد کردند. صادرات شامپون و صابون هم از قرغیزستان به روسیه به طور بی سابقه افزوده است. در عین زمان حجم واردات همین محصولات به خود قرغیزستان هم زیاد شده است. مقامات تاجیکستان آمار نوی داد و گرفت مال و محصولات را با روسیه آماوی نکردند. معمولا در سامانه این نهاد نشاندادهای پیشینه نشر می شود. رسانه های تاجیکستان و روسیه از افزایش داد و گرفت مال و محصولات میان دو کشور خبر دادند. ضمن ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه می سال روان در مسکو گفته شد که در 3 ماه داد و گرفت دو کشور 70% زیاد شده است. ماه ایون هنگام دیدار نوبتی رحمان و پوتین در دوشنبه گفته شد که داد و گرفت دو کشور در 5 ماه 50% افزود. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هنگام سفرش به مسکو گفت در دوام 8 ماه اخیر تجارت بین دو کشور 40% زیاد شده است. بنا به آمار وزارت رشد اقتصاد روسیه حجم داد و گرفت با تاجیکستان در 8 ماه 922.6 میلیون دلار برابر بوده است. این نشان داد 22% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. خدمات گمرک کشور حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه را در 9 ماه 1 میلیارد و 22 میلیون دلار گفت، اما قسم زیاد این مبلغ به واردات و همگی 66 میلیون دلار به صادرات مال و محصولات راست می آمده است. قسم زیاد محصولات صادراتی تاجیکستان را به روسیه طلا، نقره، آلومینی، اصل و سنگ‌های دیگری گرانبها و سیاه تشکیل می‌دهد. احتمال سال روان صادرات این محصولات باز هم بیشتر می‌شود. همچنین از کشور به روسیه میوه های تر و خشک و پخته میبرند. مسکو از دوشنبه بعضی از نوع های ماشین و قسم های احتیاطی را هم میخرد که این بیشتر ری اکسپورت است، یعنی از کشور دیگر به دوشنبه و از اینجا به روسیه صادر کرده میشود. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بهادر رحیمزاده ماه می در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفت امسال کشور در حجم کلان محصولات مثل تخم، میوه خشک، سبزی، انگور، کرم، مغز و لیمون را صادرات خواهد کرد. به گفته او در بین کشورهایی که این محصولات را می‌خرند روسیه در جای اول قرار دارد. افزایش داد و گرفت با روسیه به منفعت کشورهای آسیای مرکزی است، ولی فایده‌ای که می‌تواند به تحریم این کشورها پایان یابد. کشورهای غربی هشدار دادند که نسبت دولت‌هایی که به روسیه یاری می‌کنند چاره‌های جدی خواهند اندیشید.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روز 24 نوامبر به زندان نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافته آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبس پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندانها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبس پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگمهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگمهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهر وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 هم به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عف 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بی‌گناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر می‌برد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگمهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که بزرگمهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاو قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته و صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکتی تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبر مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبر مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگویم. لطفا میگفتید که کارو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگی اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبارانی جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگه ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدند، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال را